سر اون چه که دیشب عرض شد اخیراً این بود که بعضی که توهم کرده ان به این که رضای مکره علی القاعده اقتضا دارد کشف را بمعنی این که آثار مترتب بشود من حین صدور البیع. اونا توهم کرده بودند که مکره رضایت دارد به ملکیت حین العقدی. جواب از این که اولا بایع هیچ وقتی ملکیت من حین ملکیت من قید این که ملکیت مقیده بالحین را هیچ وقت انشاء نمی کند، بلکه طبیعت الملکیه را انشاء می کند. غایت ما فی الباب این است که تملیک بالفعل است، اون منشأ تملیک بالفعل است، اون منشأ بالفعل خواهد بود، نه این است که انشاء کرده است ملکیت مقیده به زمان اول را. عیناً نظیر طلب است، طلب که می کند طبیعت طلب را انشاء می کند، انشاءش بالفعل است، طلب کرد طلبشم به تبع انشاء بالفعل است، نه این است که طلب فی الحین را انشاء می کند. ولذا لا یدل الامر علی الفور، به همین لحاظ است بالجمله. پس اولا ملکیت مقیده به اول زمان را این انشاء نکرده است، بلکه طبیعت ملکیت را. ثانیا شارع حکمش اعتبار ملکیتش بعد الرضاست، به اعتبار و معتبر نسبتش نسبات ایجاد و وجود است، وحدت بالحقیقه دارد، لا یعقل است به اینکه اعتبار بالفعل باشد و معتبر که ملکیت است قبلا باشد، مستحیل المتحد را یتحدث. بعد شیخ تنظیر، یعنی شیخ چنین می فرمان که به این شئت توضیح ذالک فهو مثلا فمقتد الفسخ فلاحظ مقتد الفسخ. اگر نظر شریفیشون تشبیه کردن رضای بکره هست به فسخ، تشبیه هست که فکما انهو فسخ من الحین اثر می کند، اون آنی که فسخ می کند در اون آن این فسخ تحقق پیدا می کند، عقد منحل میشه. قبلا تمام آثار مترتب است، فسخ من الحین لا من اصله هست. اگر میخوان تشبیه بکنن فنعم ما هو، ولی البته التشبیه یقرب من جهه و یبعد من جهات، چون رضا در اینجا با فسخ خیلی فرق دارد. فسخ بعد از تمامیت عقد است که عقد تام است و مؤثر در تملیک است، آثار همش مترتبه. اینما این است که عقد جائزه و چون جائزه لذا این است که لمن له الخیار میتواند فسخ کند، یعنی اون عهدی که با طرف مقابل کرده بود اون از دست اون حل کنه، مثل حل بیعت است، بیعت شده بود حالا حل میشه، اینجا هم عقد کرده بود عقد کرده بود حالا حل میکند بر میدارد. الفسخ دائما من الحین خواهد بود نه من الاصل. اگر تشبیه شیخ رضای بکره را علی القاعده به فسخ تشبیه می فرمان از این حیث که فکما این که فسخ من الحیل نام من الاصلاس و هاکذا رضای مکره من الحین و الثرس لا من الاصل و لا من الابوه. و اگر چنانچه نظر شریفشون این است که رضا را عدل فسخ قرار بدهن، نه چنین نیست، رضا عدل فسخ نیست، عدل فسخ امضاءه، رضا عدل رد، نه عدل فسخ. و اگر فرض کنیم یه جنبه عدلیت را ملاحظه کرد، رد من اصله میشه و رضا هم من اصله باید باشه. لذا تصور میکنم که نظر شیخ صرف تشبیه کردن است، نه این است که عدل قرار دادن رضاست با فسخ، چون چه پر بدیهی است، رضا هیچ وقتی عدل فسخ نخواهد بود، بلکه امضا ایست که عدل فسخ است، امضا من الحین فسخ من الحین. اما رضا مقابل عدل رد است، رد من الاصل. اگر چنانچه ما کسی در رضا را هم کشف بگرد، اونم من الاصل خواهد بر جمله. تصور میکنم نظر شیخ صرف تشبیه کردن من جهت نلا من جمعی آجا. بعد شیخ میفرما ثم على القول بالفسخ بالكشف، آیا اصیل میتواند اون طرف مقابل که مکره نیست و اصیل است میتواند فسخ کند یا نه؟ میفرما سیعتی، البته در آینده در فضولی بحث مفصل میفرما، لیکن چرا اینجا میفرما بنان على الكشف؟ گویا اینجور است نظر شریفشون، به این که علل کشف چون اون که اصیل است که طرف مقابل احتمال میدهد فی نفس الامر این عقد نافذ شده باشه و لازم شده باشه، چون که احتمال میدهد به این که مکره در آینده راضی بشه و رضای او کاشف بشه و به اقتضای کاشفیت هم این باشه که این عقد همون منخرین صدورهی تأثیر کرده باشه، پس نمیتواند که او فسخ کند، جدی که عقد جایز نید، جای احتمال میداد که اصلا عقد از اول باطل بشده باشد که اگر رد کند، و احتمال میداد که از اول لازم شده باشد در تقدیر که راضی بشد و رضاش هم کشف کند. اما علی النقل گویا اینجور نیست، ولی در آینده انشاءالله در فضولی بحث میشه به این که تصرف کردن اصیل که طرف مقابل تصرف کردنش در فی منتقل عنه در اون مالی که داده است و همچنین فسخ کردنش آیا امکان دارد یا امکان ندارد فرق نمی کنه، هم علی النقل این بحث هست هم علی الکشف این بحث هست، که سواء قلنا به این که اجازه در آینده در فضولی ناقل است یا کاشه، آیا می تواند اصیل در اون مالی که داده است تصرف بکند یا نه، و همچنین می تواند فسخ کند یا نه، در هر دو قول هست. در ما نحنفی هم همجوره که اونی که غیر مکره هست آیا میتواند تصرف کند در اون چی که در مالی که داده است، یا میتواند عقد را فسخ کند یا نمیتواند؟ ظاهرن این است که علی النقل و الکشف بر هر دو جاری خواهد شد، ولی شیخ بزرگوار فقط علی الکشف فرمودن، سر بیانوشنم اون بود که عرض شد مسئلات. ولی شروط المتعاقده اذن السید نسبت به عبد، که اگر عبد میخواهد چیزی را بفروشد، خواه مال خودش را بفروشد یا مال دیگری را، دیگری هم خواست مولاش باشد، خواه خواه غیر مولاش باشه که به وکالتن عنل غیر بخواد چیزی رو بفروشه مال غیر را، و اگر چیزی را هم بخرد به ذمه خودش بخرد یا به مالی که مال خودش است و ملک خودش است بخرد. علا جمیع تقادیر شیخ می فرما لا یجوز که این عبد تصرف کند بدون اذن مولا همه گونه این تصرفات را، ولا یجوزی که شیخ ابتداء عنوان می فرما لا یجوز وضعیه، لا یجوز تکلیفی که آیا حرام است برش یا مباح است، این وارد نیستند. در آینده اشاره اجمالی می فرما، خیلی مختصرم اشاره می فرما به این که آیا حرمت داره، حتی حرف زدنش آیا تکلمش هم حرام جایزه یا جایزه بدون از مولا. بالجمله اون حالا یه بحث آخریست که خودش محل کلام شد، که هم محل کلام هست که آیا عبد تمام تصرفات حتی را رفتنش حتی حرف زدنش، بعضی خیلی عجیب است که حتی تصورات فکری خودش رو هم گفت محل کلام قرار داده. بالجمله جمع شیخ، عنوان شیخ در لا یجوز که می فرمان لا یجوز وضعیست، یعنی ترتب اثر. شیخ می فرمان بی که لا یجوز، چون آیه مبارکه این است که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، شیئا که اطلاق داره کل شیء، و همچنین روایت رو نقل می کنه صحیحی است که در وسائل قلوات الله علی، یعنی دو بزرگه ما که این روایت رو خودشونم به آیه استشهاد فرمودن، و این روایت هم در وسائل در باب 45 است از ابواب طلاق، در وسائل در ابواب طلاق باب 45 این روایت، از اینا روایت هم از صدوق هست. این روایت را منتهی می کند صدوق به زراره عن ابي جعفر و ابي عبد الله صلوات الله عليهما قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه الا باذن سيده. قلت فإن كان السيد زوجه، یا نسخه وسائل فإن كان السيد زوجه عبارت شیخ است، در نسخه شیخ است، ولی وسائلی که من دارم اونجا فإن السيد كان زوجه، بالجمله معنای کیست؟ فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، حضرت بفرمان فشيئون الطلاق لا يقدر على شيء، كليت كلي طلاقا احد مصادیق شده فشيئون الطلاق. آیه مبارکه لا یقدر علی شیء تارتا قید احترازیست، موجب این میشد که عبد دو قسم دارد، یا عبدیست که یقدر علی شیء و یک عبدیست که لا یقدر علی شیء. یقینا این مراد نیه، چون امام علیه السلام که استشهاد می فرمان این به نحو کلی، به نحو کلی استشهاد بفرما، حالا نحو اطلاق استشهاد بفرما. این منافات ما این دارد که عبد دو قسم داشته باشه، یک قسمی باشد که یقدر، یقدر باشه لا یقدر. پس لا محاله، لا یقدر بیان حکم است و توصیف توضیحی است. ضرب الله عبدا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا من وصفه انه لا يقدر تعبدا شرعيا، لا يقدر على شيء، وصفش اين است که لا يقدر على شيء. اون وقت این راجبه ای که این جمعه توصیفی لایق در قدرت هم که لایق در میگیم، لایق در ظاهر این است که کل من احتاج الى غیره فی عمل فهو لایق در عالم. اگر بنا شد که عبد احتیاج داشته باشد در اون چرا که انجام میدهد به اذن مولا حاجت داشته باشد، فهو لا یقدر علی شیء، جدی که کل من احتاج الی غیره فی عمله لا محاله لا یقدر علی العمل فی نفسه، فهو فی نفسه لا یقدر علی شیء. ان که هست یه دبیر است که شیء همجوری که مثلا اصطلاحا میگن الشیء عبارت عن المشیء وجوده، این معنا باشد، بعضی که در هیچی از اون هست، هیچی که اونایی که گفتن به این که عبر حتی حرکت سکونشم دستشم بخواد حرکت بدهد، زبانشم حرکت بدهد، هر اون که به وجود بخواد بیاد، این معزون نیست، سلطنت بر او ندارد، این شیء را به معنی مشیء وجوده گرفتند و مطلق که کل هر اون که وجود خارجه بیده کنند. ولی لا یدعون که شیء که گفته بشه شیء به حسب متفاهم عرف است، در متفاهم عرف میگه چیزی که قابلیت داشته باشه که این چیزی است، یعنی یک عبری که یعتد به شعنه هست اون شیعی بگن، و الا جزئیاتی که اصلا به نظر نمیاد شیعیت اونها بعید است که مراد از شیع اطلاق داشته باشه که بگیرد تمام جزئیات را، حتی انگشتش بخواد حرکت بده یا چشمش بخواد حرکت بده، بعید است که اینجور باشه. به جمله شیخ میفرما که این از این استفاده میشد از خود روایت شریفی با استشهادی که فرموده اند، استفاده میشد به اینکه این استقلال ندارد، در هر اون امری که شأنیت این دارد که ترتب اثری بر او، اثر مقصودی بر او مترتب بشه، نه این است که هیچ عملی از اعمال او اثر نداشته باشه، که مثلا اگر تطهیر کرد چیزی را پاک نشه، خب نه این معنا نیست، یا چیزی را تنجیس کرد نجس نشه، یا چیزی را اتلاف کرد وامن نشه، یا جنایتی وارد کرد این چیز دیه برش نباشه، اینا نیست مراد، بلکه چون احکامی هست که اونا مثل خور عبدن، مثل خور اثر داره، همچنان مثل تطهیرش و تنجیسش و بلا، بلکه مراد اوند که آثاری که مقصود است که در نظیر معاملات فلان، این مراد اینه. وقت می فرما حالا که استقلال ندارد، وارد این بحث می شن که حالا که استقلال ندارد مقتضای آیه مبارکه، نه مقتضای صحیح خود روایت این بود که این عبد بدون اذن سید نمیشه، ظاهر اذنم این است که باید مقدم باشه دیگه. اذن اونی میگه مقدم، اجازه را در تأخر می در رضای متأخر را اجازه میگه، رضای متقدم را اذن میگه. اگر ما باشیم ظاهر روایت این است که باید اذن باشه، اگر اذن نداد بدون اذن مولا چیزی را فروخ بلا مال خودش را فروخ یا تزوجی از برای خودش کرد یا برای دیگری تو وکالت هم عقدی را کرد، مقتضای این که الا بی اذنه این است که اگر اذن نداد فاسد باشه، که علم یکون، یعنی کما اینکه اگر بر معدوم اثر مترتب نمی شود، هاکذا برای عبد در اون عملی که می کند به مثابه معدوم است و هیچ اثری مترتب نمی شود. پس اذن اگر بعدن بخواد این عقدی را کرد برای ولو برای دیگری یا برای مال خودش، بعد اگر مولا اجازه داد اجازش اثر ندارد چون معدوم بود دیگه. ظاهر روایت این متوقف کردن بی اذنه، ظاهر اذنم سابقیته. پس اگر اذن سابق نبود اجازه لاحقه هیچ اثر نداشته باشه. بعد اون وقت وارد این مقدار این بیان باید می‌فرما. بعد خودشون اختیار می‌فرمان که اجازه بعدی نه تأثیر می‌کنه. حالا باز بگم یه بس است.